بله، به طور خلاصه عرض کردیم که خداوند وقتی که از امر هدایت صحبت میکنه، مقصودش از این هدایت هدایت به توحیده. و بعد در جلسه دوم توصیفی از توحید کردیم که تا جلسه سوم هم ادامه داشت. دیدیم توحید توجه به یک مصدر و منبع و منشأ که تمام هستی عالم، چه اصل وجود، چه صفات و چه افعال، نو به نو و تازه به تازه و لحظه به لحظه دارن از اونجا منشأ میگیرن. و توجه به این مسئله توحید به حساب میاد، توجه دائمی که لازمه این توجه سرایت این گفتگو در تمامی اعمال و افعال و اقوال انسانه. بعد به سراغ سرگذشت کسانی رفتیم که خداوند این مهر توحید رو بر پیشانیشون زده. در حقیقت در اعلای این گروه انبیای عظام علیهم السلام هستن. داستان حضرت یونس رو آغاز کردیم، سرفصل داستان رو گفتیم، گفتیم که خداوند وقتی از این پیامبر بزرگوار سخن میگه، با این آیات مطلب رو آغاز میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. خب ما باز هم مطابق همون گفتگوی سابق متن المیزان و ترجمه و توضیحات خودمون رو جدا کردیم که مشخص باشه. عبارت عربی رو فقط اونجایی که لازم بود قرائت میکنم. مرحوم علامه میفرماید که یونس پس از مدتها در بین قوم تبلیغ کرد و در نهایت در اثر عدم پذیرش قوم از خداوند درخواست کرد بر قومش عذاب نازل کند. خداوند این درخواست را اجابت کرد و یونس قومش را از این امر آگاه کرد. خب بالاخره تبلیغ انجام شده، پذیرش نشده، دعا کرده برای عذاب، حالا عذاب اومده و بر بالای سر قوم قرار گرفته. علامه فرماید که وقتی که عذاب خلاصه روشن شد که داره میاد و مردم هم متوجه شدن، زمانی که عذاب نزدیک شد توبه کردن. حالا این توبهشون هم یه داستانی داره که فعلا ما اون داستانو نقل نکردیم، لزومی هم ندیدیم. توبه خاصی کردن و خداوند توبه آنان را پذیرفته و عذاب را برطرف کرد. زمانی که یونس این امر را مشاهده کرد، قومش را ترک کرده به راه خود رفت. خب اینجا الان وقتش که برگرده، عذاب برداشته شده، مثل که خورده دلخور شد خلاص از این که پذیرفته نشده این درخواست. حالا این تعبیر اینجای کمی احتیاج به دقت و توجه داره. میفرماید که حال یونس در بازنگشتن به سوی قومش و به راه خود رفتنش شبیه حال کسی بود که عمل پروردگارش را منکر شمرده و بر او غضب کرده است و از مقام عبودیت بدون دلیل موجه فراری شده و محل خدمت و وظیفه عبودیت خود را ترک کرده است. اینجا یک کمی باید توقف کنیم. یه وقت هستش که انسان به یک کسی غضب میکنه، خب اون مشخصه، حالا آدم عوض میشه، آدم از اون شخص ناراحت میشه و و و، اما یه وقت هست که آدم یه کاری انجام میده که از اون کار برداشت غضب میشه، یعنی حالا غضبناک نشده ولی عملش عمل آدمای غضبناکه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان خیلی اصرار دارن به این نکته که این حالش یه چنین حالی بود. ما هم البته فعلا نقل قول میکنیم، قضاوت هم به شما واگذار میکنیم. نه اینکه میخواست که مثلا با خدا جنگی بکنه یا اینکه مثلا از این تصمیم حق تعالی ناراحت بود. ایشون میگه حالش، تمثیل، از کلمه تمثیل استفاده میکنه. اگه شما به عبارت عربی که در بالای صفحه است نگاه کنید، میگه فکان حالهو فی ترکهی العود الی قومه حالش در این که بازگشت به سوی قومش رو ترک کرد. خب عذاب اومده، اینم از قوم رفته بیرون، حالا عذاب برگشته، باید یونس برگرده. و ذهابه لوجهه، این که رفت دنبال مسیر خودش و راه خودش، یمثلو، این تمثیل یه حال یه همچین آدمیه، یعنی گویا هنوز قطعی نشده، گویاست، گویا که این پیامبر بزرگوار کار پروردگارش رو انکار کرده، یعنی خوشش نیومده خلاصه از اینکه این عذاب برطرف شده. ایشون این یمثلو رو همه جا آورده، میگه حالش حال یه چنین آدمیه. حالا ما قضاوت نمی کنیم، بالاخره قرآن هم میگه مغاضبن، با غضب رفت، گویا که انکار کرده کار عبد شد. بعد تعبیر عربی رو باز باید یه نگاهی بکنیم، فغضب علیه، حالش حال کسی که گویا به پروردگارش غضب کرده. فعبق من، این کلمه عبقه خیلی کلمه جالبیه. در قدیم که بردهداری بود، اگه یه بردهی بدون هیچ دلیلی از خدمت مولاش فرار میکرد، بدون اینکه آزارش داده باشه، بدون اینکه مثلا بهش سخت گرفته باشه، بدون هیچ دلیل موجهی اگه خدمت رو ترک میکرد، بهش میگفتن عبد عابق. تو ادیان میبینی که ما در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت داریم که به خداوند عرض میکنیم خدای ما عبد عابقیم، یعنی ما بنده ای هستیم که بدون هیچ دلیل موجهی خدمت رو ترک کردیم. اینجا از عبقه مرحوم علامه استفاده میکنه، منم توی پرانتز نوشتم بدون دلیل موجه، برای اینکه این عابق ترجمه بشه. خب دلیل موجه نداره، باید برگرده به محل خدمت، ترک خدمت کرده. خب چی شد؟ خداوند از این عمل راضی نبود، پس او را ادب کرده و گرفتار نمود. تأدیب خداوند اینطوریه دیگه، در زلف چون کمندش، ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. خداوند با کسی تعارف نداره. و در زندانی در تاریکی های متراکم محبوس کرد که یک قدم هم در آن نمیتوانست بردارد. اون تعبیر عربی است که قدر انملتن، انملتن یه قدم، حد خب تو شکم ماهی پرس شده اونجا. واقعا آدم نمیدونه که چه حالیه، آیا تجربه ای کسی داشته که در شکم ماهی بیفته و بعد نجات پیدا کنه، این تجربه رو توصیف کنه. همین که انسان فقط فکرشو میکنه، حالت خفگی به آدم دست میده که چگونه میشه یه چنین سلولی رو تحمل کرد. خب از مقام بندگی خارج شده، باید بره تو سلول انفرادی. یونس پیامبر خداست و از کسی غیر از حق تعالی دستور نمیگیرد، اما ناگهان در اوج عصبانیت لحظه‌ای فرا میرسد که وظیفه بندگی فراموش میشود. خودش در حال عصبانیت در جایگاه صدور دستور نشسته و اجازه خروج صادر کرده است. چیزی غیر از این نیست، چون کسی دیگه نیست، خداوند که بهش اجازه خروج نداده. خودش با عصبانیت خودش تصمیم گرفته که برنگرده و راه خودش رو ادامه بده. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ گویا از تصمیم حق تعالی، من این گویا رو آوردم، گویا انه و که انه با هم فرق میکنن. انه که میشه یعنی واقعا ناراحته، گویا یه خود دورتره، داریم به یونس تخفیف میدیم. گویا از تصمیم حق تعالی بر برداشتن عذاب از قوم اعتراض و عصبانیست، اعتراض دارد و عصبانیست. ببخشید اینجا یه شکار کوچیک چاپی هم هست. عصبانیت و صدور دستور از جانب خودش و ترک محل خدمت هزینه سنگینی برای یونس دارد، باید هزینه پرداخت کنه. در مقام بندگی نمیشه همینطوری بیاد و بره. خب هزینهش چیه؟ کار بر یونس سخت می شود. فلتقمه الحوت و هو ملیم، از این تعبیری که در این آیه اومده معلومه یک خلاصه گیروگوری توی این کار بوده. چرا؟ چون می فرماید که فلتقمه الحوت و هو ملیم، ماهی یونس را بلعید، در حالی که جایگاه یونس جایگاه ملامت بود، جلسه گذشته ملیم رو از لغت ترجمه کردیم. ملیم یعنی که ورود در جایگاه ملامت، وارد جایگاه ملامت شد. این جایگاه جایگاه پیغمبر نیست که بدون اذن ترک خدمت بکنه. خب دیروز گفتیم که سخن از قرارداد نیست. ما یه وقت داریم از یک کار قراردادی و یه مجازات قراردادی حرف میزنیم، میگیم آقا اگه فردا نیای سر کار حقوقتو نمیدم. همین یه قرارداده. اما یه وقت هست که میگیم که اگر این غذا رو بخوری سردیت میکنه، این قراردادی نیست. این حقیقته. خاصیت این غذا اینه، خاصیت قرار گرفتن در جایگاه ملامت اینه که آثار داره، بعد آثارش رو تحمل کنه. آثارش چی هست؟ خب افتاده تو جایگاه ملامت، اما خوش به حالش. گرچه ما میگیم خوش به حالش ولی اون طاقت و حال هم نداریم، ولی بازم میگیم خوش به حالش. چرا؟ چون دست ولایت و عنایت الهی از راه میرسد و یونس را نجات میدهد. کاش این دست برسه ما را هم نجات بده. البته به شرط که تو شکم ماهی ما رو نندازه. قرآن میگه لولا ان تدارکهو نعمتون من ربهی لنبذ بالعراء و هو مذموم. این اون دست عنایت الهیه. این آیه خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه، خصوصا دوتا کلمه‌ای که توش هست، یکی تدارکهوه یکی نعمتونه. اگر اینا بازیابی بشه خیلی مطالب عمیقی از توی این دوتا کلمه بیرون میاد. بریم به سراغ ادبیات ببینیم چی به دستمون میاد. لغات و ترجمه این آیه رو بررسی کنیم ببینیم آیه در خودش چی پنهان کرده. خب اول لغاتش رو ببینیم. کلمه تدارک که اونی که تو آیه بود فعلش بود، تدارکهو فعلش بود، تدارک مصدره. کلمه تدارک به معنی رسیدن و پیوستن به چیزیست و یه معنی دیگه هم توش هست که میگیم جلوتر احاطه کردنه. مثل این که مثلا یه طوفانی پشت سر آدمه بعد میرسه به ما و ما رو احاطه میکنه. یه معنی احاطه هم توش هست که البته تو این ترجمه هنوز نیومده، الان جلوتر از لغت میگیم اینو. ترجمه وسیع تری از این داره. اینجا یه نکته هم لازم عرض کنم و اون این که ما فارسی زبان هایی که از مشکلاتمون ممزوج بودن زبان فارسی و عربیه. این ممزوج بودن یه جاهایی کمکمون میکنه، لغاتی در عربی هست که تو فارسی به کار میبریم اونا رو میشناسیم، ولی یه سری جام به شدت بهمون لطمه میزنه اگر که توجه نداشته باشیم. و اون در جاهاییه که لغات که تو عربی اومده تو فارسی، در فارسی توی معنی دیگه استعمال میشه. لغات زیادی داریم تو فارسی که اصلا یه معنی دیگه داره تو فارسی، تو عربی اون معنی رو نداره. و بالعکس لغاتی داریم که تو عربی یه جور دیگه است اصلا. این دوتا نکته باعث این میشه که ما تو ترجمه ها گم بشیم. مثلا تدارک میگه ما شما رو دعوت کردیم برای شما تدارک دیدیم. این تدارک یعنی آماده سازی تو زبان فارسی، ولی تو لغت عرب یعنی رسیدن، پیوستن و احاطه. اینم توش هست. حالا در این آیه کلمه نعمت به قبول توبه تفسیر شده. اینو داشته باشین تا جلوتر یک معنای بسیار عمیقم از نعمت خواهیم گفت که اصلا اون تفسیر آیه رو زیر و رو میکنه. فعلا اینجا میگیم قبول توبهش، یعنی این یه چیزی اومد و گرفت یونس و اون قبول توبه بود، اون نعمت. واژه نبض که توی آیه داشتیم نبذه به معنی پرت کردنه. معلومه که این ماهی اومد پرتش کرد بیرون توی اون ساحل دریا. و کلمه عرا به معنای زمین بدون سقف یا گیاه هست، یعنی یه جای بی آب و علف که هیچ سایبونی هم نداره. مذموم هم زم در مقابل مته. این معنی لغات آیه. آیه چی میگه با این لغات که گفتیم؟ آیه داره میگه که معنای آیه این است که اگر نعمت پروردگار به یونس ملحق نمیشد و او را در بر نمی گرفت و آن نعمت هم این بود که خداوند توبهش را قبول کرد. در بیابانی بی آب و علف و بدون سایبان افکنده می شد در حالی که به خاطر عملی که کرده بود مذمت هم می شد. ترک خدمت کرده دیگه، شوخی نداره خدا با کسی. ولی عصمت اجازه نمیده که این قدمی که گذاشته شده در فضای ترک خدمت این قدم همینطوری کج بره، تدارک شد. خب حالا یه بیان عمیق داریم اینجا. توی اون صفحه قبل گفت نعمت، علامه گفت نعمت رو به قبول توبه تفسیر کردن، معلومه تفسیر خودش این نیست. حالا ببینیم اینجا ایشون یه چیز دیگه میخواد اضافه کنه. علامه طباطبایی بعد از ذکر این ترجمه جمله عمیق درباره نعمت بیان میکنه، بعد ایشون اینو میگه و میره دیگه، شرح و توضیح نمیده. یه جای دیگه المیزانم یه بیان کوتاهی راجع به این مسئله داره. این جمله عجیبش اینه، من اینو با اجازه دوستانم هم فارسیشو میخونم هم عربیشو. متن المیزان اینه که حقیقت و نعمت الولایه و علا ذالک یتعین لقوله لولا ان تدارکه نعمت من ربه معنی آخر. ترجمهش اینه حقیقت نعمت ولایت است و بر اساس این ترجمه برای آیه لولا ان تدارکه نعمت من ربهی معنای دیگری رقم میخورد. ایشون اینو میگه، بعد دیگه نمیگه چه معنای دیگری رقم میخورد. البته در یه جای دیگه المیزان یه بازی توضیح کوتاهی میگه، این که میگن المیزان نیش قلمه ماره ایناست، نیش قلم یعنی یه نیش قلم اینجا گذاشته ایشون رد شده، بازش کنی یه اقیانوس از توش میفته بیرون. پس این نعمته، اون قبول توبه خیلی ترجمه سطحیه برای این آیه، این ترجمه عمقی آیه است، باطن آیه است، اینی که میخوایم بگیم. حالا این ولایت چیه که میگه نعمت رو به ولایت تفسیر کرد؟ اولا عبارت رو بخونیم بعد توضیحش عرض کنم. ایشون میفرماید که الولایت الکلیت الالهیه هی قیامه تعالی مقام عبدهی فی تدبیر امرهی فلا یتوجه العبد الا الیه ولا یرید الا ما اراده. این تعریف ولایت. ترجمه این عبارت اینه که ولایت کلیه الهیه این است که حق تعالی به جای عبد کار او را تدبیر می کند و در نتیجه عبد جز به او به هیچ کس و هیچ چیز دیگر توجه ندارد و فقط آنچه را اراده می کند که حق تعالی اراده کرده است. این معنی ولایته. تدبیر امور رو بهش میگن ولایت. ولایت تدبیره. آخرین مقامی هم که انسان بهش میرسه همین مقام ولایته. اون رساله هم که مرحوم علامه داره که بعضی از بزرگان گفتن که مهمترین اثر ایشونه رسالت الولایه است. یه رساله کوچکه 40 صفحه‌ایه. قبلا ما توفیق داشتیم دوبار این رساله رو شرحاشو توی سایت اکسیر گذاشتیم، ولی انشالله قول یه شرح خیلی مفصلی ازش رو میدیم به دوستان، چون خیلی اون رساله ارزشمنده به زودی های زود. انشالله آقای واحدیان عزیز که با دوستانشون زحمت این جلسه رو کشیدن، ما رمزون یه 30 جلسه برنامه میذارن تا ما اون رسالت ولایه رو بتونیم یک تیکه کوچیکش رو تو اون 30 جلسه بگیم انشالله. خب ولایت چیه؟ یه بار دیگه میخونم عبارتو. ولایت کلیه الهیه این است که حق تعالی به جای عبد کار او را تدبیر می کند. ما در دعای عرفه داریم اگه یادتون باشه، اون فرازه آخرش که خیلی بلنده، امام حسین به خداوند عرضه می کنه الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری، خدای منو بی نیاز کن به این که تو به جای من تدبیر کنی، و به اختیار که ان اختیاری و تو به جای من اختیار کنی. اینجا ایشون میفهمد ولایت اینه که حق تعالی به جای عبد میشینه، کار او رو تدبیر میکنه. فقط توجه داشته باشید معنیش این نیست که عبد آدم بیکاره میشه، آدم بیکاری که میشینه یه گوشه خدا کارشو تدبیر، این اصلا معنیش این نیست. نتیجهش این میشه که عبد جز به خدا به احدی توجه نداره. این عبده که داره میره جلو، عبده که داره اقدام میکنه، عبد عامل کاره. ولی نکتهش اینجاست که جز به خدا به هیچ چیز توجه نداره. حالا میخوام برسم به این، من میخوام این گونه باشم. ما قرار شد که توصیف نکنیم دیگه، قرار شد که به گونه ای بریم که برسیم. خب چگونه میشه به ولایت رسید؟ ایشون ادامه میده این تعبیر بلندیو که آورده، زالکه به سلوک طریق العبودیه التي تنتهی بالعبد الى ان یخلصه الله یا یخلصه الله لنفسهی فلا یشارکه فیه غیره. راه رسیدن به مقام ولایت کلیه الهیه طی کردن مسیر عبودیت است. شما اگر ملاحظه بفرمایید تمامی دستورات شریعت دستورات عبودیه دیگه. عملا ما وقتی به شریعت عمل میکنیم داریم به این جمله‌ای که میگیم خدایا تو به جای من تدبیر کن عمل میکنیم. من که تدبیرم این نیست که صبح زود از خواب بیدار شم، که اون به من میگه صبح بیدار شو، از جا بکن، بلند شو، رو به قبله بایست، بگو الله اکبر. من که تدبیرم این نیستش که غذا نخورم و آب ننوشم، که به من میگه یک ماه آب و غذا رو کنار بذار، سحرگاهان بیدار شو، اموال تو حقوق شرعیشو ادا کن، در کنار ادا کردن حقوق شرعی دستگیر دیگران باش، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و و و بسیاری از امور دیگه که اگه ما رو به حال خودمون واگذار کنن ما هیچکدوم از اینا رو حاضر نیستیم انجام بدیم. یه بار دیگه ترجمه رو میخونم. میفرماید راه رسیدن به مقام ولایت کلیه الهیه طی کردن مسیر عبودیت است، مسیری که عبد را در نهایت به جایی میرساند که خداوند او را برای خیش خالص میگرداند و احدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست. این آدم دیگه شده ملک تلق حق تعالی. به این جمله دقت کنی، خداوند او را برای خیش خالص می‌گرداند و احدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست. هیچ چیزش مال غیر خدا نیست. حال توجه کنید، حقیقت نعمت ولایت است و بر اساس این ترجمه برای آیه لولا ان تدارکه نعمتون من ربهی معنای دیگری رقم می‌خورد. ولایت این است که خداوند او را برای خیش خالص می‌گرداند و احدی غیر خدا با خدا در این شخص شریک نیست. خب قرار شده که یونس خالص بشه برای حق تعالی، چه اتفاقی میفته؟ باید دیگه کسی یونس رو نببینه، نه صداشو بشنوه، حتی خود یونس هم بعد از خود یونس گرفته بشه. ببینید باش چیکار کرد. چند لحظه تأمل کرده داستان رو تجسم کنی. فکر کنی یکی افتاده تو شکم ماهی، ببین چه اوضاعیه. یه تعاملی بکنید، یه تصویر سازی بکنید، فکر کنید شما تو شکم ماهی افتادید. چه اتفاقی افتاد؟ فلتقمه الحوت، ماهی او را بلعید. در شکم ماهی، در تاریکی محض، نه کسی را میبیند نه کسی او را میبیند، نه صدای کسی را میشنود نه کسی صدای او را میشنود، نه میتواند فریادی بزند و از کسی کمک بخواهد، نمیتواند پاسخ فریاد کسی را بدهد. در اوج تنهایی حتی از دست و پای خیش هم بیگانه است، منقطع از تمام عالم حتی خودش. خالص خالصش کرد برای خودش، از خودش هم خودشو گرفت. اندر شکم ماهی دم با که زند یونس، جز او که بود مونس در نیمه شب تاری. اندر شکم ماهی دم با که زند یونس، جز او که بود مونس در نیمه شب تاری. کیو صدا کنه؟ ناگهان نوری از میان تاریکی ها می درخشد. پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. صدایی به گوش میرسد. لا اله الا انت، هیچ الهی غیر تو نیست. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. آن شکر پاسخ نباتم می دهد، وان که کشتستم حیاتم می دهد. آن که در دریای خونم غرق کرد، یونس وقتم نجاتم می دهد. در صفات او صفاتم نیست شد، هم صفا و هم صفاتم می دهد. رخت را برد و مرا درویش کرد، نکز یاقوتم زکاتم می دهد. اسم من بستد پیاده مانده ام، اسم من بستد پیاده مانده ام، و از درخ آن شاه ماتم می دهد. کوه طور از شاه ماتش پاره شد، من کم از کاهم ثباتم می دهد. ماه عید روز وصلش خواستم، از شب هجران براتم می دهد. چون برون از شش جهت بود گنج عشق، زان جهت بی این جهاتم می دهد. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. در دل تاریکی ها ندا داد لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. هیچ الهی غیر از تو نیست، تو منزهی و من از ظالمان بودم. اینجا تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. قرآن میگه نادا، ندا مال دوره، کسی که نزدیک نجوا میکنه، کسی که دوره منادات میکنه. هنوز دوره، باید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو بگه تا نزدیک بشه. مرحوم علامه میگه همه این اتفاقات به این دلیل بود که شرایط به گونه‌ای خلاف شرایط موجود او شود. به این ترتیب که خداوند قادر است او را دستگیر کرده و در هر سلولی که بخواهد حبس کنه. حالش چی بود؟ گویا خدا نمیتونه بگیره. فظن علن نقدر علی، و هرچه بخواهد با او انجام دهد تا یونس بیابد که هیچ راه فراری از خداوند نیست جز به سوی خداوند. اینجا یه دری باز میشه، من فقط اشاره میکنم، باز کردنش با دانشمندان، با شما، با علما، و اون اینکه خداوند اینجا با یونس یه مکالمه و مباحثه را ننداخت که ای یونس خیلی کار بدی کردی. فضا رو کاملا تغییر داد، فضا سازی کرد. فضا چی بود؟ اینکه انگار این رفتن بدون اذن انگار که ترسی تو کار نیست، انگار که نمیتونه خدا بگیره. فظن نعلن نقدر علی، انگار که خدا نمیتونه بهش سخت بگیره. خداوند باش گفتگو نکرد، استدلال نکرد، جر و بحث را ننداخت، مثل ما که یه سر حرف میزنیم. یک فضای هستی شناسانه براش فراهم کرد. چی کار کرد؟ گرفتش. اونم چه گرفتنی؟ یه جوری گرفت که هیچ کس نمیتونه رهاش کنه. کجا؟ در شکم ماهی. یه بار دیگه جمله رو ببینی. همه این اتفاقات به این دلیل بود که شرایط به گونه خلاف شرایط موجود او شود. خدا شرایط رو عوض کرد به این ترتیب که خداوند قادر است او را دستگیر کرده و در هر سلولی که بخواهد حبس کند و هر چه بخواهد با او انجام دهد تا یونس بیابد، نه بداند، بیابد که هیچ راه فراری از خداوند نیست جز به سوی خداوند. به همین خاطر خداوند آن حال، یعنی حبس شدن در شکم ماهی و در تاریکی ها را برای او به وجود آورد تا او در سلولش در شکم ماهی اقرار کند که هیچ معبودی غیر او نیست و هیچ راه فراری از مسیر بندگی وجود ندارد. پس چون این گفت: لا اله الا انت. این اولین جملش. تا چند لحظه و چند ساعت پیش گویا یک اله دیگه هم هست دیگه. گویا اونی که گفت برو و نمون کی بود؟ حق تعالی که نبود، یه اله دیگه بود، هر کی بود. سپس داستان خارج شدنش از میان قوم بعد از آن که خداوند پس از فرستادن عذاب آنها را هلاک نکرد را بیان نمود و ظلم را به خودش نسبت داد و خداوند را از هر امری که احتمال ظلم و نقص در آن باشد مبرا کرد و گفت: سبحانه کرد، تو منزهی، انی کنتم من الظالمین. اینا شما رو یاد کسی نمیندازه؟ اونی که همیشه تو آینه میبینیمش. ما خودمون اینطوری نیستیم نسبت به همه کارهای الهی چون و چرا نداریم؟ مثلا اگه این عالم به ما بدن ما یه جور دیگه ادارش میکنیم. گفت: سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح راه نجاتش بود. قرآن تصریح میکنه که فلولا انه کان من المسبحین للب صفی بطنه الى یوم یبعثون. صافات 144. ترجمه: اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا قیامت در شکم ماهی باقی میماند. آنچه از این آیه استفاده می شود این است که آنچه یونس را نجات داد و از جایگاه ملامت خارج کرد تسبیح بود. یعنی همین که متوجه شد که اون فعلی که انجام شده بود فعل درست و به جایی بوده. خداوند میگه: فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما به او پاسخ داده و از غم نجاتش دادی. تمام غم و اندوه یونس برطرف شد. خب سخن پایانی و عرضمون تمام. آیا این داستان یک گزارش است؟ به نظر شما یک گزارشه؟ یعنی داره داستان یا آدمی رو بیان میکنه که رفت تبلیغات کرد، بعد عصبانی شد، نفرین کرد قومشو، بعد اومد از بین قوم بیرون، خدا اون قوم رو عذاب ازشون برداشت، این بهش برخورد که چرا خدا عذاب برداشته بدون که با ایشون مشورت کنه، راه خودش رو ادامه داد. خداوندم به خاطر اینکه تدبیر امور یونس رو به عهده گرفته بود گفت نه نمیشه همینطوری بری دنبال کارت. اون که ما 50 ساله داریم میریم دنبال کارمون، کسی کاری به کار ما نداره، ولی یونس رو ولش نکرد، انداختش تو شکم ماهی و یونس فهمید که لا اله الا انت، تسبیح گفت و نجات پیدا کرد. این شد یه گزارش، یه داستانمون مثل یه فیلمی که دیدیم. اما آیا این داستان یه گزارشه؟ ببینیم گزارشه. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. آیا گزارشه؟ در این دریای بیمونس دلا مینال چون یونس. اون تیکه آخر آیه داره میگه این گزارش نیست، قانون عالمه. و کذلک ننجی المؤمنین یعنی خداوند مؤمنان را نیز این گونه نجات میدهد. این کذلک یعنی همین جوری که تو اون داستان قبلی خوندین، یعنی اگه افتادین تو شکم ماهی، اگه گرفتار شدین، اگه هیچ راه چاره ای نبود، اگه خواستین از این شکم ماهی طبیعتی که یک عمر توش گرفتارین بیرون بیاین، از این پندارها و توهمات، از این جهنم ذهنی که زندگی ما رو مشغول خودش کرده، باید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو بیابیم، نه فقط بگوییم. چون میگه خداوند مؤمنان را نیز این گونه نجات میدهد. این آیه وعده به نجات مؤمنانی است که گرفتار غم شده اند و سپس پروردگارشان را همان گونه که یونس صدا زد ندا دادند. این جهان دریا و تن ماهی و روح، یونس محجوب از نور صبوح. گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. یونست در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. گر نبودی او مسبح بطن نون، حبس و زندانی بودی تا یبعثون. خداوندا در تمامی سالهای عمرم بنده فراری بودم و دور از بساط خدمت، غضبناک از حکم قضا و حبس شده در زندان تبعیت از هوا. درخواست تدارک نعمت تو را دارم و از جان صدایت میزنم که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خداوندا بنده فراریت را با ندای شیرین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین بنواز. خوش آن زمان که رود جان بدان سرای فراخ، خوش آن نفس که برآید در آن هوای فراخ. ز غصه در قفس تنگ آسمان مردیم، برون جهیم از این تنگنا به جای فراخ. به بند طایر جان اندر این قفس تا چند برون رویم و بپریم در هوای فراخ. ز جنس پرغم دنیای دون خلاص شویم، رویم خرم و خوشدل بدان سرای فراخ. نجای ماست سرای پر از کدورت و غم، رویم تا به طرب جای با صفای فراخ. ز چه چو یونس کنعان برون رویم آزاد، شویم پادشه مصر دلگشای فراخ. چو یونس از شکم ماهی جهان برهیم، برون رویم و بگردیم در فضای فراخ. ز تنگنای هیولای عالم اجسام سفر کنیم به اقلیم روح و جای فراخ. چه مانده ایم در این تیره خاکدان ای فیض، چو جان ماست از آن جای بازیای فراخ. السلام علیک یا ابا عبدالله. جسته ای کشته بی سر، که سراپا همه جانی، کیست که از دادن جانی بخرد جان جهانی؟ حسین جان ما تو را کشته نخوانی، که در صورت و معنا زندن در تن عشاق چو ماهیت جانی. عجبی نیست کرش دل ما جای تو باشد، عجبی نیست کرش دل ما جای تو باشد. دوست را جز دل عشاق به جهان نیست مکانی. دوست را جز دل عشاق به جهان نیست مکانی، نیست مکانی. آه 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 ما تو را در دل و ما تو را در دل و بیگانه تو را یافته در گل، ما تو را در دل و بیگانه تو را یافته در گل. هر کسی را هر کسی را به تو از رتبه خیش از گمانی. آی من، محبوب من، خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولی که بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشانی. بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشانی. وه که گر چشم حقیقت بگشاییم برویت، همه جا و از همه سو در دل و در دیده عیانی. مولای من، سالکانت ز مجازن طلب کار حقیقت، غافل از این که حقیقت تو همینی و همانی، غافل از این که حقیقت تو همینی و همانی. جایی از نور تو خالی نبود در همه عالم، چون تو در قالب امکان مسئله روح و روانی. پیش عشاق تو چون ذکر خدا ذکر تو باشد، به که از ذکر تو غافل ننشینن زمانی. سخنان به که نگوییم در اوصاف کمالم، زان که ما را نبود در خور مدح تو لسانی. زان که ما را نبود در خور مدح تو لسانی، کی تواند خلایق سخن از فضل تو گفتن مگر از فضل تو جویان لسانی و بیانی. چه کربلاست که آدم به هوش می آید، چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست کزان بوی سیب می آید، صدای ناله مردی قریب می آید. چه کربلاست که از اون بوی مشک می آید. هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید. هنوز صدای گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید. صدای کودک ناخورده شیر می آید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتون و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.